دو سلطان سرور په بل خبرونه کې در سره دي.
ان صاحب تشکر از شما، مونده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری که در پایان نشرات امروز رادیو آزادی نشر می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. همپیمانان غربی افغانستان قتل‌های هدفمند در این کشور را محکوم می‌کنند. گزارش مفصل در این مورد در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند در این کشور را نکوهش کردند. افغانستان رسما برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد و پسر 18 ساله چیچینی که معلم را در فرانسه سر بریده بود به خاک سپرده شد. سلام، خوش آمدید. متحدان افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان را به شدت نکوهش کردند. آنها گفتند که طالبان و گروه‌های گوناگون حراس افغان مسئول قتل اکثریت غیر نظامیان در این کشور هستند. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، سفارت‌های ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، استرالیا، کانادا در کابل و نمایندگی ناتو در افغانستان به گونه مشترک در این مورد موضع خود را اعلام کردند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی آنها پخش شد آمده است که حمله‌های وحشیانه بر غیر نظامیان حمله بر روند صلح افغانستان است. در ادامه قتل‌های غیر نظامیان در افغانستان، الیاس دایی که برای رادیو آزادی در ولایت هلمند کار می‌کرد، حدود یک ماه پیش در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده قتل آقای دایی را نکوهش کردند. هزاران تن در شهر اندخوی ولایت فاریاب در راه پیمایی خواستار رهایی عبدالرؤوف کودک 9 ساله شدند. شمس الله یکی از آنها:
جوامع بین المللی درخواست به عمل آمده که چنین عملهای وحشیانه نقطه پایانی گذاشته شود و دولت در این عرصه غفلت نکنه، بی تفاوتی نکنه، هرچه حاضر این طفل معصوم رها شود و دوباره با آغوش خانواده خود.
به اساس گزارش ها عبدالرؤوف اضافه از یک ماه پیش در گوشه‌ای از شهر مزار شریف از سوی افراد ناشناس ربوده شد. وزارت صحت افغانستان امروز رسما برای دریافت واکسین ویروس کرونا درخواست داد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت:
درخواستی خود به اتحادیه بین المللی واکسین یعنی گاوی الائنس تسلیم کرد. البته این واکسین در 6 مرحله فراهم میشه که اولین مرحله شاید 6 یا 7 ماه بعد در سال 2021 برای ما فراهم شود.
طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 47,600 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 1800 تن جان باختند. استر محکمه قرغزستان حکم 18 سال زندان بر سفر ساقوف، صدر اعظم پیشین این کشور را لغو کرده است. او پس از مجرم شناخته شدن به اتهامات فساد به زندان و پرداخت بیش از 3 میلیون دلار جریمه محکوم شده بود. محکمه امروز گفت این پرونده را برای محاکمه مجدد به محکمه ناحیه برینچیمای بشکک پایتخت قرغزستان فرستاده، اما دلایل این تصمیم را مشخص نساخته است. ساقوف 43 ساله که از ماه آگست 2017 تا ماه اپریل 2018 صدر اعظم بوده، تمامی اتهام‌ها بر خودش را رد کرده و گفته است انگیزه سیاسی دارد. پسر 18 ساله چیچینی که معلمی را در نزدیکی پاری سر بریده بود، در شالاژی روستای خانوادگیش در چچن به خاک سپرده شد. حدود 200 مرد از باشنده های این روستا اجازه یافتند تا دیروز در مراسم خاکسپاری عبدالله آنزوروف اشتراک کنند. آنزوروف در 5 دسامبر به چچن منتقل شد. او پس از آن که در میانه ماه اکتبر معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا را کشت، به ضرب گلوله از سوی پلیس کشته شد. معلم چند روز پیش از رویداد کارتون‌های حضرت محمد را به عنوان بخشی از بحث در باره آزادی بیان در صنف به شاگردانش نشان داده بود. و مقام‌های پاکستانی می‌گویند به دنبال جان باختن 6 بیمار کووید 19 وظایف 7 عضو یک شفاخانه را تعلیق کردند. بر اساس گزارش مقدماتی اواخر دیروز، بیماران در نتیجه تأخیر در رساندن اکسیژن به آنها در شفاخانه دولتی خیبر در شهر پشاور جان دادند. طاهر ندیم خان رئیس شفاخانه در میان کسانی است که وظایفشان تعلیق شده. طبق آمار رسمی از اواخر ماه فوریه به این سو بیش از 416,000 تن به ویروس کرونا در پاکستان مبتلا شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 0. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 2. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 13.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو در افغانستان قتل‌های هدفمند را محکوم کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با ادامه گفتگوهای صلح در قطر روی آتش‌بس تأکید می‌کند.
مستقل حقوق بشر افغانستان بارها درخواست آتش‌بس مطرح کرده به منظور ختم خشونت، ختم تلفات.
مسئولان محیط زیست از شکار بی‌رویه پرندگان کمیاب در بدخشان نگرانند.
یک کاو چند است؟ یک چرده چند است؟
یک کاو قدیم ها 200-250 هم تایی ها میخواییم، با 300 سوداش میکنیم.
و در رویدادهای جهان میشنویم که یک تحقیق تازه میگوید بازار اسلحه در جهان سال گذشته اکثر در دست شرکت‌های آمریکایی و چینایی بود. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. متحدان غربی افغانستان قتل‌های هدفمند کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و دانش آموزان را به شدت محکوم کردند. آنها گفتند که طالبان و گروه‌های گوناگون حراس افغان مسئول قتل اکثریت غیر نظامیان در این کشور هستند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نمایندگی های دیپلماتیک امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و ناتو حملات هدفمند بر رسانه ها، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی را محکوم کردند و بیشتر آنها را به گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی نسبت دادند. آنها در اعلامیه مشترک نوشته اند اتحادیه اروپا حملات اخیر غیرقانونی هدفمند بر نمایندگان رسانه ها، رهبران گروه های مذهبی، مدافعان حقوق بشر، محصلان، جامعه مدنی و افراد ملکی را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. ما این را ابراز می کنیم که بیشترین عاملان تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبان و گروه های مختلف تروریستی هستند. این اعلامیه از جانب نمایندگی های دیپلماتیک اتحادیه اروپا، کشورهای جمهوری چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، سویدن، استرالیا، کانادا، نروژ، بریتانیا، آمریکا و سازمان ناتو منتشر شده است. اعلامیه چنین حملات را نه تنها وحشیانه خوانده بلکه حمله بر روند صلح دانسته است. دیپلمات های غربی هدف این حملات را از بین بردن تنوع دیدگاه ها و عقاید دانسته است. نویسنده اعلامیه از حامیان توسعه آزادی بیان در افغانستان حمایت کردند و از طرف های درگیر جنگ خواستند که از آزادی و استقلال رسانه ها و فعالان مدنی حمایت کنند، چیزی که برای تحقق دموکراسی ضروری است. سفیران کشورهای غربی خواستار اجرای فوری قوانین بین المللی و بشردوستانه شد و از تلاش های دولت افغانستان در راستای پایگرد عاملان قتل های هدفمند حمایت کردند. در هفته های اخیر دست کم دو خبرنگار و دو مرکز آموزشی در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی سه هفته پیش در هلمند ترور شد. پیشتر از آن یما سیاوش مجری پیشین طلوع نیز در کابل کشته شد. همچنین در حملات مهاجمان انتحاری بر دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال شماری از نمایندگان در پارلمان هم بر حمایت از فعالان مدنی و به ویژه خبرنگاران تاکید کردند. گل احمد احمدی عضو مجلس نمایندگان در جلسه عمومی روز دوشنبه این مجلس گفت:
اودی د جګړې په لومړی کرشه کې
خبرنگاران افغان در خط مقدم جنگ و با قیمت سرشان در جستجوی دریافت معلومات هستند، اما با تاسف که نه به آنها کمک می شود و نه هم برایشان اطلاعات داده می شود. از هر طرف بر آنها حمله می شود، اختطاف می شوند، تهدید شده و حتی کشته می شوند.
با گفته او در 20 سال گذشته 124 خبرنگار در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته شدند و همچنین بیش از 1200 مورد خشونت با آنان ثبت شده است. طالبان تا هنوز در مورد اعلامیه مشترک دیپلمات‌های غربی واکنش نشان ندادند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
گفتگوهای صلح میان هیئت‌های افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد. بعد از اینکه طرفین طرز العمل مذاکرات را نهایی ساختند، اکنون روی تهیه اجندا کار می‌کنند. در روند صلح افغانستان، ارج‌گذاری به حقوق بشر چقدر اهمیت دارد؟ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواست‌های مشخصی دارد از طرفین درگیر جنگ. همکارم مقیم نایب با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون تلفنی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که خواست کمیسیون از طالبان چیست؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها درخواست آتش بس مطرح کرده به منظور ختم خشونت، ختم تلفات ملکی و همچنان ایجاد زمینه ها برای از اینکه مردم در این شرایط کرونایی به خدمات دسترسی داشته باشند، به خدمات سی دسترسی داشته باشند، ایجاد زمینه های دسترسی کودک ها با آموزش، یعنی وضعیت منازعه و خشونت به دسترسی شهروندان و به تمام حقوق بشریشان تاثیر میگذارد. وضعیتی که جنگ روان است، مردم نمیتونن به حقوق بشری خود با آموزش، به صحت، به خدمات دسترسی لازم داشته باشن. بنابراین خواست آتش بس مکررن مطرح شد و دیدگاه ما هم این است که آتش بس زمینه میتونه فراهم میکنه که مردم از مناطق مختلف به شمول مناطق تحت نفوذ طالبان بتونن در روند صلح با خاطر جنگ سهم بگیرن و دیدگاه های خود را ارائه کنن، چون به این وضعیت خشونت بار مردم حتی از ابراز نظر و عقیده خود در مورد روند صلح شاید حراس داشته باشن.
بله، از دید شما طالبان چقدر انعطاف پذیری داشته باشند در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان؟
خب هنوز وقت است، به خاطر که طالبان بسیار موازیشان مشخص نیست در مورد بسیار مسائل حقوق بشری. طبعا زمینه های مشترک وجود داره، مثلا طالبان قبلا در مورد مثلا چگونگی برخورد با زندانیانشان از طرف حکومت مثلا بازنگرانی کردن و خواستار توجه نهادهای حقوق بشری شدن، یا بسیار موارد است که در مورد حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت ممکن است ما بسیار زمینه های مشترک داشته باشیم، اما بعض موارد دیگر مثلا مسئله آزادی بیان یا حقوق زنان شاید مسئله باشه که نقاط نظر اختلافی بسیار بیشتر است.
طالبان در این سالهای اخیر یا به تازگی ها بگوییم حاضر هستند که در چوکات عنانات افغانی و دین اسلام با حقوق زنان عرج قائل شوند. این اظهارات طالبان چقدر میتونه اطمینان بخش شما از دید شما باشه؟
متاسفانه این اظهارات اطمینان بخش نیست، به خاطر از اینکه همون که شما میدانید و من تعابیر از آموزه های دینی متفاوت است. اگر یک تعبیر واحد وجود نداشت تمام کشورهای اسلامی قوانینشان همسان می بود، ولی ما می بینیم که تفاوت‌ها وجود دارد در شیوه‌های زندگی در کشورهای مختلف اسلامی، در شیوه‌هایی که در میزان آزادی‌های فردی در کشورهای مختلف اسلامی، و تمام کشورها هم از تا حد زیاد از دین الهام گرفتند. بنابراین این وقت اسلامی بسیار بسیار یک مفهوم کلان مطرح میکنن بدون اینکه واقعا ما از جزئیات دیگرشون آگاه باشیم. در مورد عنعنه افغانی هم طبعا وقتی که خود طالبان در دوره حکومتشان ما دیدیم که به عنعنه و رسم رواجهای مردم افغانستان پابند نبودند. حالا نوروز برای همیشه بخش از عنعنه مردم افغانستان بود، تیلیل از نوروز مثلا، یا موسیقی بخش از مراسم شادی افغان است. هر نقطه افغانستان که شما برین و مراسم ازدواج، شیرینی خوری، انواع مراسم شادی رو مردم با موسیقی تشکیل میکنن، ولی طالبان من نمیفهمم با الهام از کدام عنعنه مثلا کاملا منع کردن، ممنوع قرار دادن و در ساحات زندگی خصوصی مردم وارد شدن. در خریه که پدر ما زندگی میکرد بزرگ مشتر میگه که ما در تاریخ خریه خود قضیه تنگسار زنان نداشتیم، به خاطر که در این مورد احتیاط تمام امور رقمی که اسلام بسیار مقید ساخته، ولی ما در دوره طالبان اتفاقات دیدیم. بنابراین بسیار مبهم است واقعا که و اونا نمیتونن که ادعا کنند که از تمام فرهنگی با تمام تنوعش را نمایندگی میکنن و فرهنگ مسئله سیال است، مداوم در حال تغییر است.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره اهمیت ارج‌گذاری به حقوق بشر در گفتگوهای صلح صحبت کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
علی‌رغم محدودیت‌های شیوع کرونا، اداره ملی احصایه افغانستان از کاهش 6% فقر در 6 ماه اول امسال خبر می‌دهد. بر اساس برآورد این اداره، میزان فقر از 53% در فصل بهار به 47% در تابستان کاهش یافت. مهناز نوری گزارش می‌دهد.
اگرچه ویروس کرونا به بیشتر کشورها ضربه اقتصادی وارد کرد، اما اداره ملی احصایه افغانستان میگوید وضعیت اقتصادی این کشور بهبود یافته است. این اداره امروز دوشنبه نتایج بررسی خود را در مورد وضعیت اقتصادی این کشور همگانی کرد. این بررسی به حمایت فنی بانک جهانی، یونیسف، سازمان زراعت و غذا و سازمان جهانی کار در 34 ولایت بر اساس مصاحبه با 136,848 فرد در یک سال انجام شده است. بر اساس این تحقیق، وضعیت میزان فقر، بیکاری، کار شاقی کودکان، سطح سواد جوانان و بزرگسالان بهبود یافته است. احمد جاوید رسولی، رئیس اداره ملی احصایه و معلومات، به خبرنگاران گفت که ویروس کرونا به اقتصاد کشورهای صنعتی آسیب رسانده و اقتصاد افغانستان به دلیل عدم وابستگی آن به منابع صنعتی و سرازیر شدن کمک‌های جهانی آسیب چندانی ندیده است.
زیادترین بخش کار ما را، عاید ما را سکتور زراعت تشکیل میده. پس در وقتی که کرونا بوده سکتور زراعت ضربه ندیده. سکتور زراعت به شکل نرمال کارش و امورش به پیش رفته. ای بسیار با وضاحت نشان میده که ما یک تفاوت هستیم با سایر کشورها.
بر بنیاد آمار اداره ملی احصای افغانستان، میزان فقر در 6 ماه نخست امسال که اوج شیوع ویروس و کرونا در این کشور بود، تا 6% کاهش یافته است. مسئولان این اداره به خبرنگاران گفت که میزان فقر از 53% در فصل بهار به 47% در فصل تابستان کاهش یافت. بر اساس این آمار، آهنگ رشد اقتصادی در افغانستان در 13 سال گذشته رو به بهبود بود است. به گفته او، توانایی خرید مردم در سال 1386 در ماه حدود 1260 افغانی بود، اما امسال این رقم به حدود 2260 افغانی رسیده است. بر اساس آماری که این اداره اعلام کرد، میزان بیکاری هم از 44% در 4 سال پیش به 37% در سال جاری کاهش یافته است. حسیب الله موحد، معاون احصایه، گفت که وضعیت امنیت غذایی هم بهبود یافته است.
در سال 1395-99 به سطح ملی از 44% به 37% کاهش کرده مسئولیت عدم مزینت غذایی.
اما شعیب رحیم، کارشناس امور اقتصادی، باور دارد که افغانستان در دوران شیوع ویروس کرونا به رشد اقتصادی دست نیافته و آمار اداره ملی احصایه نمیتواند قناعت بخش باشد.
وقتی که رشد اقتصادی فیصدش پایین می باشه، ای باعث بیکاری، ای باعث بیکاری میشه، ای باعث فقر میشه و ای باعث کم شدن عواید مردم میشه.
از سوی دیگر پیش از این بیشتر نهادهای دولتی افغانستان از کاهش درآمد نهادهای دولتی در دوران شیوع ویروس و کرونا سخن گفتند. به نظر می رسد که آمار اداره ملی احصای با اظهارات دیگر مقامهای دولتی تناقض داشته است.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک گزارش تازه میگوید که شرکت‌های آمریکایی و چینایی در سال گذشته میلادی بر بازار اسلحه در جهان تسلط داشتند. این گزارش امروز 7 دسامبر از سوی انستیتوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم نشر شد. در گزارش آمده که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به ایالات متحده آمریکا و چین تعلق داشت. همکارم ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می کند.
از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019، 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. بر اساس گزارش انستیتوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، در سال گذشته میلادی شرکت‌های چینی مسئول فروش 15.7% اسلحه جهان بودند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که فروش مجموعی اسلحه در جهان در 2019 8.5% افزایش یافته و به 361 میلیارد دلار می رسد. دو شرکت روسی در جایگاه های 15 و 25 فهرست 25 شرکت بزرگ فروشنده اسلحه قرار داشتند. فروش اسلحه آنها در سال 2019 نسبت به 2018 کاهش یافته و حدود 4% اسلحه فروخته شده در جهان متعلق به آنهاست. شرکت روسی دیگر به نام یونایتد ایرکرافت 1.3 میلیارد دلار از بابت فروش اسلحه در سال گذشته زیان دیده و از فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه بیرون افتاده. بر اساس گزارش شرکت آمریکایی لاکهید مارتین همچنان در صدر لیست است. شرکت‌های بزرگ دیگر بوئینگ، نارتروپ گرومن، ریتیون و جنرال داینامیکس پس از لاکهید مارتینند. کمپانی‌های چینی AVIC، CETC و نورینکو در ردیف 6، 8 و 9 قرار دارند. شرکت بریتانیایی BAE سیستمز در جایگاه 7 است. با گزارش انستیتوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، ایالات متحده برای دهها بر بازار جهانی اسلحه تسلط داشته، اما فروش اسلحه از سوی شرکت‌های چینی در سال 2019 تقریباً 5% افزایش یافته است. در گزارش همچنان آمده است که برای نخستین بار یک کمپانی از شرق میانه به فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه جهان راه یافته است. شرکت ایج امارات متحده عربی پارسال در نتیجه ادغام حدود 25 نهاد دفاعی تشکیل شد. انستیتوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم که در سال 1966 از سوی پارلمان سویدن ایجاد شد، مصارف نظامی و انتقال اسلحه در جهان را دنبال می کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و در این قسمت برنامه گزارش از بدخشان داریم. مسئولان محیط زیست در بدخشان میگویند که شکار پرندگان کمیاب در این ولایت کوهستانی افزایش یافته. آنها نگران این وضعیتند. شکارچیان کیها هستند و پرندگان را در کجا به فروش می رسانند؟ در این گزارش مفصل از نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان بشنوید که با صدای یک دکاندار محلی آغاز می شه.
خواب می خریم چرده و این مردم های محل می رد دیگه اطراف رسولی ها.
روح الله 32 ساله 12 سال است که در بازار شهر کهنه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان دکانداری می کند. او در کنار فروش میوه و ترکاری در فصل سرما کپک و پرنده وحشی معروف به چرده هم می فروشد.
مای قوس که هست ایلاد مای اوت هست همی کاری ما سیم و چارمو می شود.
باز کی می خریده؟
همی پیسدارا می خرید یا غریب و بیچاره که خریدن نمی تانن.
یک کوک چند است یک چرده چند است؟
یک کوک قدی ما 200-250 هم تا یا می خیم باز 300 سوداش می کنیم. چرده که هست 11-1000 با 12 هم تا یا سوداش.
افزایش شکار پرندگان وحشی نگرانی مقام‌های محلی را برانگیخته. شبیر احمد ملک‌زاده سرپرست ریاست محیط زیست بدخشان است. او در مورد اینکه شکارچیان کیها هستند به رادیو آزادی میگوید:
در بازار ببینین که انواع و اقسام پرنده های قیمتی و نایاب مورا که نسلشان در حالت انقراض استن، اینا شکار میکنن و با بازار آورده استن. اینا خو از طرف کسایی که شکارچی هستن، از طرف شکارچی ها و از طرف تفنگدارا، متاسفانه تفنگدارای غیر مسئول و از طرف نیروهای امنیتی ما هم در بعضی نقاط مورد شکار قرار میگیرن. ما ادامه این روند با وقت نگران هستیم و همه پرنده هایی که ما شما در سابق داشتیم و یا حیاتی وحشی که ما داشتیم، اینا نسلشان به خاطر نمی که شکار شدن و مورد شکار قرار گرفتن در حالت انقراض قرار گرفتن.
سناه الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان هم شکار پرندگان را میپذیرد، اما از گامهایی برای مهار آن سخن میگوید:
فصل سرماست، بعضی از افراد اشخاص به شکل غیر قانونی اینا برآمدند و شکار میکنن پرندگان که انشالله کمیسیون امسال هم به زودترین فرصت ایجاد میشه و مانع شکار پرنده ها خواهد شد. اگر اقدام به این کار داشته کار نمایند، طبعا که از طرف کمیسیون با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
آقای ملکزاده میگوید که شکار بی‌رویه و بی‌پیشینه پرندگان سبب شده است که پرندگان کمیاب وحشی مانند کپک و چرده و عقاب بدخشان را ترک کنند. مسئولان ریاست زراعت بدخشان هم میگویند که همساله برخی از ساکنان دوردست این ولایت را آموزش میدهند که حیوانات و پرندگان را شکار نکنند. اما کیکاوس شیجا مسئول مطبوعات ریاست زراعت بدخشان میگوید که تلاششان تا اکنون نتیجه چشمگیری نداشته.
تنها منفعت شخصی خود را فکر میکنه، یعنی در این فیرد آگاهانه یا ناآگاهانه شکار بکنه که در حقیقت باعث شده که آسیب جدی ببینه پرندگان نسل ازی در افغانستان و برنامه های اسوی داره زیاد به منظور آگاهی جلوگیری همواره مساله توسط شعبات مربوط در رسوله مختلف مرکز عملی میشه به منظور جلوگیری و از این روند شکار بی‌رویه و همچنان بلندبازن سطح آگاهی مردم.
شکار حیوانات و پرندگان وحشی نادر در بدخشان چیزی تازه‌ای نیست. از چندین سال است که شماری از تفنگداران و شکارچیان حیوانات کمیاب را در فصل سرما شکار میکنند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌های کوهستانی است که بیشترین حیوانات کمیاب مانند پلنگ برفی، آهوی مارکوپولو، بز کوهی و پرندگان نادر وحشی مانند عقاب، چرده و کبرا در دل کوههای خود جا داده است. در کنار مناظر طبیعی دیدنی، موجودیت حیوانات کمیاب در بدخشان سالانه توجه ده‌ها سیاح داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالهادی همت از هلمند می نویسند که اینجا برای جلوگیری از کرونا ترتیبات گرفته نشده و باید به مردم آگهی داده شود. محمد قاسم زواک نیز از هلمند می نویسند که طالبان به بهانه سال 5000 زندانی خود را رها ساختند و اکنون جنگ را شدت بخشیدند. البته نظر خودشان است. سمیع الله حلیمی تندر از پکتیا می نویسد که تیستو ناکامورای ژاپنی که سال گذشته در ننگرهار کشته شد خدمات بی‌نظیر به افغانستان انجام داده است. و ادریس ابراهیمی از هلمند می نویسند که تا که آتش بس نشده باشد 7000 زندانی دیگر طالبان باید رها ساخته نشود. البته این همه نظریات خود شنوندگان عزیز است که ما نشر کردیم. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.